به رادیو فردا گوش میکنید.
اما یک روز پس از اظهارات یک مقام ستاد کل نیروهای مسلح ایران مبنی بر بررسی آیین‌نامه‌های پدافند هوایی در حوزه سایبری و الکترونیک، دبیر شورای نگهبان هم از مطرح بودن فرضیه خرابکاری دشمن در پرونده سقوط هواپیما سخن گفت. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جلسه صبح روز چهارشنبه 25 دی ماه با بیان این موضوع اظهارات فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی مبنی بر نقش خطای انسانی در سرنگونی این هواپیمای مسافربری را تکرار کرد. در همین زمینه از دو کارشناس دعوت کردیم که در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا به ما بپیوندند. آقایان فرزین ندیمی، کارشناس نظامی از واشنگتن، و مهران جنت سرشت، رئیس سابق ایستگاه شرکت هواپیمایی جرمنیا در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی و مهندس پرواز توپولوف. من به هر دو این عزیزان خوش آمد میگم برای اینکه در این بخش از برنامه همراه ما بودن. و میخواستم سوالی رو مطرح کنم، ابتدا از آقای ندیمی که کارشناس نظامی هستند. ببینید آقای ندیمی، سیستم پدافندی تور اموان که به هواپیمای مسافری اوکراینی حمله و اون رو ساقط کرد، چه مشخصاتی داره و چرا سپاه این سیستم پدافندی رو در اون نقطه مستقر کرده؟
سیستم پدافندی تور اموان یکی از پیشرفته ترین سامانه‌های پدافندی ایران به حساب میاد که در سال 2005 ایران 29 دستگاه از اونو از روسیه خریداری کرد به مبلغ 700 میلیون دلار و به ویژه با هدف مراقبت از اماکن بسیار حساس ایران در برابر حملات موشکی، موشک‌های کروز به خصوص، و همینطور هم بمب‌های هدایت شونده دقیق و موشک‌های هدایت شونده دقیق. این سیستم هست خیلی متحرک و هم رادار مراقبتی داره هم رادار کنترل موشک داره، یعنی میتونه در حالی که جدا هست از یک شبکه پدافندی یک پارچه خودش به تنهایی به ماموریت بپردازه و همینطور در حین حرکت حتی اگر لازم باشه به خاطر اینکه واکنش سریع انجام بده خودش موشک شلیک بکنه. در مقابل پارازیت های الکترونیکی بسیار مقاوم هست و خیلی سخت هستش که بشه اونو از کار انداخت. به خاطر همین نیروی هوایی آمریکا همیشه سعی میکنه که از جاهایی که تور اموان و انواع جدیدتر اون مستقر هستن فاصله بگیره تا اینکه بخواد باهاشون درگیر بشه.
بله، سوالی رو از آقای جنت سرشت مطرح میکنم براشون. ببینید، کوریدورهای پروازی قاعدتاً مشخص و محدود هستن آقای جنت سرش، در حالی که یکی از ادعاهای مطرح شده مقامات نظامی ایران این بوده که این هواپیما در حال نزدیک شدن به یک مرکز مهم نظامی بوده. اگر کوریدورهای پروازی مشخص و محدود باشن، پس معنی اون اینه که پیش از این هم از همون کوریدور هواپیماهایی حالا در روزهای گذشته رد شدن و از فراز همون مرکز نظامی عبور کردن، بنابراین این کوریدور شناخته شده بوده برای اون مرکز نظامی. چطور ناگهان این کوریدور تبدیل شده به یک کوریدور خطرناک و اون مقام نظامی که پشت پدافند بوده تشخیص داده که میتونه به این هواپیما حمله کنه؟ حالا هواپیما یا اونجور که به گفته خودشون میگن موشک کروز، اصولا در این کوریدور چطور میتونسته وجود داشته باشه چنین چیزی؟
بله، با سلام خدمت شما و همکارانتون و همینطور شنوندگان رادیو فردا. باید خدمتتون عرض کنم که طبق اعلام خود سازمان هواپیمای کشوری، این هواپیما پروسیجر دیپارچر ایکاوان آلفا رو فالو می کرده و در نقشه سید این دیپارچر گفته شده، نوشته شده که به محض اولا به محض دیپارچر، به محض ایربورن، هواپیما در اختیار رادار دیپارچر مهرآباد بوده و به صراحت نوشته شده که continue runway heading climb and maintain 7000 feet، یعنی که جهت باند که همون 295 درجه است ادامه بده و در اختیار رادار اپروچ مهرآباد یا رادار دیپارچر مهرآباد قرار داشته این هواپیما. و با توجه به فرکانسی که ترانسپاندر هواپیما برای رادار میفرستاده، این هواپیما کاملا مشخص شده بوده. بحث بعدی سر تأخیر این پروازه که بعضی ها اعلام کرده گفته بودن که این هواپیما یک ساعت تأخیر داشته و شاید که مسئولین پدافند در جریان نبودن. باید خدمتون عرض کنم که به محض یعنی طبق قانونی که توی هواپیمایی توی فرودگاه امام خمینی هست، شما به محض اینکه پروازتون از 15 دقیقه بیشتر تأخیر داشته باشه، شما تا زمانی که به سپاه فرودگاه کتباً نامه ندید، رئیس ایستگاه با مهر و امضا و علت تأخیر و زمان تقریبی پرواز رو اعلام نکنه، اصلا اجازه بوردینگ مسافر رو نمیدن. ضمن اینکه خود واحد تیوسی فرودگاه امام هم بلا فاصله با نماینده شرکت تماس میگیره و جویای علت تأخیر میشه. بنابراین این فرضیه‌ای که میگن که در جریان نبوده کاملا مردود هست. فرودگاه امام، تمام بخشای فرودگاه امام کاملا در جریان تأخیر این پرواز بودن، حالا به هر علتی. مسئله بعدی این بود که گفتن که نقص فنی داشته. خیلی خوب، نقص فنی هواپیما وقتی که اعلام میشه، ما لیستی توی یه لیستی داریم برای هر هواپیما به نام MEL یا Minimum Equipment List. اگر طبق اون لیست این تأخیر جزو آیتم های نوگو باشه، هیچ خلبانی حاضر به پرواز نخواهد بود. یعنی اینطور نیست که بگن که مهندس ایرانی گفته نه، بعد مهندس اوکراینی امضا بکنه بگه که آقا با مسئولیت خودم میرم، چون این نقص در کامپیوتر هواپیما ثبت میشه و بعد از ورود به اوکراین خلبانان مورد بازخواست قرار میگیرن یا حتی مورد محاکمه قرار میگیرن که شما به چه علت نقصی رو که جزو آیتم های نوگو بوده هواپیما رو پیش آوردین. اینی که تمام این فرضیه ها مردود هست در مورد این پرواز، هم فرودگاه در جریان بوده، تمام ارگان های فرودگاه، و همین که اگر هم چنانچه اشکالی بوده، اشکال جزء آیتم نوگو نبوده و برطرف شده که خلبان حاضر شده پرواز بکنه.
بله، بریم سراغ آقای ندیمی. آقای ندیمی، ببینید، میدونیم که هواپیما طبق گفته های مقامات نظامی به خصوص در حال صعود بوده، در صورتی که اگر ادعای اینها درست باشه که این رو با یک موشک کروز اشتباه گرفتند، موشک کروز در حال سقوط هست، در حال در واقع کم کردن ارتفاع هست تا برسه به اون در واقع هدفش. با توجه به این منطق، این ادعا که هواپیمای مسافربری با یک موشک کروز اشتباه گرفته شده تا چه حد میتونه صحت داشته باشه؟
ببینید، گفته های مقامات نظامی و همینطور ویدیوهایی که منتشر شده تقریبا مطمئن میکنه ما رو که این آتشبار مورد نظر در نقطه ای مستقر بوده در غرب روستای بیدگنه، بین روستای بیدگنه و یک پایگاه موشکی زیرزمینی سپاه به نام پایگاه موشکی امیرالمومنین، جزء یک مجموعه بسیار بزرگ موشکی بوده. این ناحیه به نظر من از این نظر انتخاب شده که یه مقدار ارتفاعش بالاتر هست، در دامنه قرار داره و یک نوع احاطه‌ای داره به کل محوطه تأسیسات موشکی و همینطور منطقه‌ای که در نهایت به فرودگاه بین‌المللی تهران میرسه. برد این موشک، برد این رادار جستجوگر این سیستم تورنوان حدود 27 کیلومتر هستش، یعنی تقریبا به محض اینکه یه فاصله کوتاهی بعد از اینکه هواپیما از باند فرودگاه بلند میشه، در برد این رادار قرار میگیره و اونطوری که گفته شده از فاصله 19 کیلومتری این هدف، این هواپیما که به عنوان یک هدف تشخیص داده شده، روی رادار سیستم کشف میشه و تا تا برد 12 کیلومتری تصمیم گرفته میشه که به سمت شلیک بشه. یعنی زمانی که این هواپیما همچنان در حال اوجگیری بوده و در اون لحظه 7000 پا یعنی 2100 متر ارتفاعش بوده. ما میدونیم که موشک‌های کروز همیشه در ارتفاع پایین پرواز میکنن، حد اکثر 100 متر، معمولا بین 20 تا 50 متر و یک ارتفاع ثابت دارن، در حال اوجگیری نیستن. درسته بعضی از موشک‌های کروز قبل از اینکه به هدفشون برخورد بکنن ممکنه یه مقدار ارتفاع بگیرن و شیرجه برن رو هدفشون، ولی در این مورد موشکی که داره به سمت هدفش پرواز میکنه در یک ارتفاع یکسان بوده، ارتفاع که نه زیاد میشده نه کم میشده، و در این حالت از برد 12 کیلومتری که حد اکثر برد موشک این سیستم هست که 8 تا از این موشک ها رو روی خودش سوار داره، تصمیم به شلیک موشک گرفته میشه. یعنی حتی فرصت این فرصت به خودشون نمیدن که یه مقداری صبر بکنن که مطمئن بشن که آیا این هدفی که تشخیص دادن که یک موشک کروز هست، آیا از منابع دیگه هم میتونیم ما مطمئن بشیم که واقعا این هدف متخاصم هست، بعد موشک رو شلیک بکنیم. به محض اینکه امکان شلیک موشک اول بوده، موشک شلیک شد. حالا این بحث پیش میاد که آیا برای شلیک موشک دوم باید برای بار دوم دوگمه رو شلیک میدادن یا شلیک فشار میدادن یا همون یک بار کافی بوده. این به نظر من زیاد مهم نیست. مهم اینه که اپراتور یا کسی که یا مرجعی که دستور دهنده شلیک بوده به اپراتور میتونستن شلیک موشک دوم رو جلوش رو بگیرن، ولی این کار نکردن چون بعد از اینکه موشک اول شلیک شده و در نزدیکی هدف منفجر شده، این هدف همچنان به مسیرش ادامه میداده، منفجر نشده، یک پارچگی فیزیکی بدنش رو حفظ کرده. در نتیجه پس از حدود 30 ثانیه موشک دوم شلیک میشه و موشک دوم هم که منفجر میشه به فاصله کوتاهی هواپیما شروع میکنه به آتش گرفتن که ما روی ویدیو هم میبینیم که ناگهان شعله ور میشه. به نظر من این آسیبی که وارد شده به سمت راست هواپیما بوده، بال راست و موتور راست آسیب جدی دیده، در نتیجه رانش هواپیما دچار عدم تقارن شده، به سمت راست هواپیما خم شده و در نتیجه اون گردش رو به سمت راست داشته.
البته من اینطور که شنیدم گویا این سیستم خاصی که در موردش صحبت میکنیم طوری هستش که به طور اتوماتیک دو موشک پرتاب میکنه، اولی که پرتاب شد اگر به هدف رسید و اون رو ساقط کرد که هیچی، در غیر این صورت قفل میکنه روی هدف و دومی رو هم اتوماتیک پرتاب میکنه، یعنی احتمالاً امکان متوقف کردنش وجود نداشته. این چیزی هستش که من شنیدم بدون اینکه اصلا تو این زمینه تخصصی داشته باشم، فقط بر اساس شنیده هم دارم میگم. خب بریم از آقای جنت سرشت من یک سوالی رو بپرسم و راجب مسئله مجوز پروازها. آقای جنت سرشت، چرا در اون شرایط خاص که مقام‌های ایرانی مدام میگن وضعیت بحرانی بوده، حالت آماده باش بوده برای مقابله با حمله احتمالی آمریکا، اصلا چرا در چنین وضعیتی به هواپیماهای مسافربری اجازه پرواز داده شده بود؟
بله اتفاقا یکی از صحبتهایی که در همین مورد میشه همینه، و اگر چنانچه وضعیت قرمز بوده یا احتمال حمله میرفته میتونستن پروازها رو نگه دارن. همونطور که همه میدونن حدوداً 9 پرواز قبل از این پرواز انجام شده بین ساعت 2 صبح تا 7 صبح. اوج پروازهای بین‌المللی تو فرودگاه امام هست. شرکت هایی مثل قطر ایرویز، لوفتانزا، هواپیمای اتریشی، ترکیش، اطلس جت، اینا خب همه پرواز داشتن. خب چرا اونا را اشتباه نگرفتن با موشک کروز؟ و این اصلا قول معروف غیر قابل باور هست. اگه واقعا وضعیت تا این حد بحرانی بوده میتونستن جلوی پروازها رو بگیرن، اعلام میکنن به شرکت های هواپیمایی که تا فلان ساعت هواپیماتون رو نگه دارین تا وضعیت مشخص بشه.
ببینید، من یک مطلبی رو در جایی خوندم که به عنوان شخصی که کارش این نیست برای خودم هم سوال بود و میخوام با شما که کارشناس این مسائل هستید این رو در میون بگذارم، اگر صحیح هست راجبش صحبت بکنیم و اگر هم اشتباه هستش بفرمایید که اشتباه که اصلا کاملا بذاریمش کنار. اینطور که نوشته شده گویا تمام هواپیماهایی که قرار هست در حریم هوایی ایران پرواز یا از اون عبور کنن دارای کدهای مشخصی هستن که به اونها سکواک کد گفته میشه، اگه درست تلفظ میکنم.
این بله، مطابق دستگاه ترانسپاندر هواپیما هست.
بله،
به غیر از اون چون خود من شاهد بودم، من سال گذشته زمانی که با هواپیمای جرمنی ها به برلین رفتم و برگشتم، هم رفت هم برگشت تو کاکپیت نشسته بودم و تمام این پروسیجر رو دیدم. ما زمانی که از برلین داشتیم برمیگشتیم، زمانی که رو خاک ترکیه بودیم، حدوداً 10 دقیقه قبل از ورود به خاک ایران، خلبان با پدافند ایران تماس گرفت، کالساینش، ارتفاعش، به اصطلاح اینباندش، اینباند پوینتش یا نقطه ورودش رو به کشور به پدافند اعلام کرد و شماره مجوزش رو، و بعد از اینکه پدافند تایید کرد ما اجازه پیدا کردیم که وارد خاک ایران بشیم. این چیزی هست که تمام شرکت‌های بین‌المللی دارن.
بنابراین اگر اینطور باشه، این نکته‌ای که میگن که خطای سامانه راداری و پدافندی ایران بوده، میشه گفت اصلا غیر ممکنه، چون هر خلبانی باید این اسکواک کد ها رو روی دستگاهی به نام ترانسپاندر ثبت بکنه و این کد ها داده میشه
داره به نام آیدنتیفای.
بله،
شما زمانی که اینا ست میکنید روی ترانسپاندر، یک کلید داره، یه سویچی داره به نام آیدنتیفای. زمانی که اینو فشار میدید، خلبان اینو فشار میده، اونجا تو برج حالا یا توی مرکز اینو میگیرن و تایید میکنن که اسکواک دریافت شده. بنابراین هر ایرادی اگه این وسط باشه، قبل از اینکه پدافند بخواد واکنشی نشون بده، رادار به خلبان اخطار میکنه.
بله، سپاسگزارم. من دیگه سوالی ندارم از شما عزیزان که در این مجله نیمه شب رادیو فردا مهمان ما بودید. سپاسگزارم آقایان فرزین ندیمی، کارشناس نظامی از واشنگتن، و مهران جنت سرش، رئیس سابق ایستگاه شرکت هواپیمایی جرمنیا در فرودگاه بین المللی امام خمینی و مهندس پرواز توپولوف. خب حالا بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
آقای روحانی میگه برید نگاه بکنید عاملان این کار کیان. خب شخص اول مملکت اگه این کار باشه تو چه کار میکنی آقای روحانی؟
250
محاکمهش میکنی؟ اگه دستور از شخص اول مملکت باشه تو که از هیچی خبر نداری.
روحانی شما با چه روی برمیگردی این حرفا رو میزنی؟ به خدا من آدم به پررویی شما رژیم ندیدم. شما داری میگی مسئولش آمریکاست که ملت ایران 80 میلیون رو زجر میده. بابا عجب روی دارین شما، این که دست میکنین تو هر سولاخی منطقه رو با آتیش کشیدین، شما این که جنایت میکنین. بذارید یه هفته بشه بعد این جنایتی که هواپیما رو زدین، چقدر شما بی شرم هستین.
میخوام تجلیل کنم دوباره از شعارهای پخته سنجیده و جانداری که این روزها از گلوی زیبا و فریادشون ما میشنویم. اینها دارن درد ملت رو حرف میزنن، درد ایران رو حرف میزنن. اینها شعارشون فقط مختص و زندانی در چارچ گوشه کلاس درس و محوطه دانشگاه نیست. اینها عبور کردن از اون مرز و وارد قلب ملت ایران شدن. شعار دانش جوان جوان ما شعار فرد مردم ایران، از اون کولبرانی که کشته میشن به خاطر لقمه نان، از اون رانندگان تاکسی که اعصاب ندارن، از اون کارمندان بیمارستانی که حقوق نگرفته و اسیر و مشکلات دارن، از اون بازنشستگانی که خرجشون در نمیاد و اموراتشون نمیگذره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک روز پس از رجوع اروپایی‌ها به مکانیسم حل اختلاف در برجام، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در پاسخ به نخست وزیر بریتانیا دونالد ترامپ را به عهدشکنی مدام متهم و تأکید کرد که کنارگیری ایران از توافق اتمی قابل بازگشت است. آقای روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش سرنگونی هواپیمایی مسافربری اوکراین را غیر منتظره خواند و در این حال نسبت به آنچه تضعیف نیروهای مسلح نامید هشدار داد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت سرنگونی هواپیمایی مسافربری اوکراین را به دلیل شلیک موشک از سوی پدافند هوایی سپاه پاسداران غیر منتظره خواند و خواستار هماهنگی و نظارت بیشتر در این زمینه شد. با این حال او نسبت به تضعیف نیروهای مسلح هشدار داد.
من خواهش میکنم از نیروهای مسلح، از ستاد کل بیان برای مردم توضیح بدن که از وقتی که حادثه واقع شده تا وقتی که اعلام شده چه مسائلی بوده، چه جلساتی بوده، چه کارشناسی هایی بوده. مردم بفهمن که چیزی نمیخواستند از اونها پنهان بکنن. هیچ که نمیتونه باور کنه که یه هواپیمای مسافربری در کنار فرودگاه بین المللی تو روت پرواز هدف قرار بگیره. اصلا تو مخیله آدم نمیاد.
حسن روحانی راه حل این مسئله را اطمینان دادن نیروهای مسلح ایران به مردم و جهان مبنی بر تکرار نشدن این حادثه خواند.
جبران اول و قدم اول صادقانه مسائل به مردم گفته بشه. ما باید با پیگیری درست و صحیح و دقیق قضایی یک اقدام قضایی انجام بدن که این اقدام قضایی اقناع کننده باشه. اما قدم نهایی آن است که این حادثه دیگر قابل تکرار نباشه، نه تکرار نشه، قابل تکرار نباشه.
یک روز پیش از این اظهارات حسن روحانی در سخنانی گفته بود که در ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی نمیتواند فقط یک فرد مقصر باشد. این اظهارات او در فضای مجازی به نوعی تصفیه حساب رئیس جمهوری ایران با سپاه پاسداران تلقی شد. حسن روحانی همچنین روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت با اشاره به پیشنهاد تازه بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا برای جایگزینی توافق هسته‌ای با طرح رئیس جمهوری آمریکا آن را رد کرد و دونالد ترامپ را ناقض قانون و مقررات بین‌المللی توصیف کرد. بوریس جانسون روز سه‌شنبه گفته بود که طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره برنامه اتمی ایران می‌تواند جای توافق هسته‌ای برجام را بگیرد. آقای روحانی همچنین به خاطر فعال شدن سازوکار رفع اختلاف در برجام از سوی آلمان، بریتانیا و فرانسه از این سه کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای انتقاد کرد.
اون چه ما انجام دادیم اولا قابل بازگشته، یک. دوما هر کاری در هسته‌ای انجام میدیم با نظارت آژانس دو. بنابراین این که ایران دنبال سلاح هسته‌ای است ما نمیگذاریم، از این حرفای بی اساس و واهی و لاطائل لطفا تکرار نکنید، بذارید کنار.
اروپا میگوید اقداماتش پاسخی به کاهش تعهدات ایران است. اگر اختلاف ایران و اروپا حل نشود، ممکن است در نهایت این شکایت به شورای امنیت برود که احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل علیه ایران را در پی خواهد داشت. اما حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه‌اش به انتخابات آتی مجلس هم پرداخت و با انتقاد از رد صلاحیت شماری از نامزدان این دوره از انتخابات از سوی شورای نگهبان گفت کشور را با یک جناح نمیتوان اداره کرد.
اون جایی که روشن هست صلاحیت یه فردی رد بشه رد کنید. این که انتخابات نمیشه که. تنوع میخوان مردم. تو میدان انتخابات بذارید همه احزاب شرکت کنن. ضرر نمی کنید شما. با یک جناح نمیشه کشور رو اداره کرد.
ساعتی پس از این اظهارات، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان انتقادها از رد صلاحیت نامزدهای انتخابات آتی مجلس را پروژه‌ای ضد ملی توصیف کرد و در انتقادی تند حسن روحانی را پیشگام آن دانست. در واکنش به این اظهارات، روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری ایران سخنان کدخدایی را واکنشی کاملا شتاب زده، نسنجیده و شخصی توصیف کرد و سخنان حسن روحانی درباره انتخابات را یک موضوع ملی عنوان کرد. دوشنبه هفته جاری سخنگوی شورای نگهبان از رد صلاحیت 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس از سوی هیئت‌های نظارت خبر داد و دلیل آن را نیز سوء استفاده مالی و اقتصادی عنوان کرد.
گزارشی بود از رضا جمالی، اما برای بررسی دقیق‌تر سخنان مهدی مهدوی، در واقع خیلی عذر می‌خوام، برای بررسی دقیق‌تر سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان خواستم با برنامه ما همراه شود. آقای مهدوی آزاد، ممنون از اینکه در این بخش از برنامه ها همراه ما شدید. همونطور که میدونید آقای روحانی با وجود اینکه خواستار روشن شدن زوایای مختلف ساقط کردن هواپیمای اوکراینی شده، در عین حال نسبت به تضعیف نیروهای مسلح هشدار داده. این موضع‌گیری آقای روحانی و اصولاً کنار کشیدن خودش به همراه مجموعه دولت از هر گونه مسئولیت در این ماجرا رو چطور میشه تفسیر کرد؟
فعلا شخصاً این نوع موضع‌گیری های مقامات ایرانی رو من نمیفهمم. فکر میکنم جز همون ریاکاری ها شعونات حکومتداری باشه. هر سه رئیس جمهور آخر جمهوری اسلامی، من بارها گفتم، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی، میگویند سپاه فاسده. همین نهادی که میگویند سپاه فاسده، نمیدونم الان هواپیمای مردم هم میزنه، متهمان هم میگیره، میبره تو زندان، میکشه. یه عالمه فرمانده هاش هم به جرم فساد مالی بازداشت شدن در همین دستگاه قضایی. نمیدونم، گفته میشه که مقاماتشون به جرم جاسوسی هم بازداشت شدن. بعد انتقاد که کسی میکنه، بلافاصله میگویند سپاه رو تضعیف نکنه. خب پس باید چه کار کرد؟ دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ چه کار باید کرد؟ یعنی مجلس که اجازه نداره کاری بکنه، رسانه هم حق انتقاد ندارن، کسی هم اگر انتقاد کنه میگه شما دارید پلن دشمن رو پیش میبرید. فکر کنم اینو این بازی سیاسیه که در چارچوب این ساختار ولایت فقیه پذیرفته شده. به زبان عامی فارسی میگن با پاهول میدن، با دست میکشن. در واقع یه جور خط وسط گرفتن، هم انتقادات خودشون رو مطرح میکنن، هم دو تا جمله قشنگ هم میگن که رهبری حکومت از اونها خوششون بیاد یا عصبانی نشه.
در مورد برجام، آقای روحانی پیشنهاد بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا برای جایگزینی این توافق هسته‌ای با طرح رئیس جمهوری آمریکا را هم رد کرده. آیا واقعا اروپا داره به سمت طرح پیشنهادی آقای ترامپ متمایل میشه؟
خیلی با قطعیت نمیشه گفت. دورخیزه که الان اروپا کرده برای اینکه در واقع پیت حل اختلاف رو فعال بکنه، حداقل فعلا 65 روز طول میکشه. تا ابد و دهر میتونه این دوره تمدید بشه. مقامات اروپایی خیلی روشن گفتند که فعلا قصد ندارن مکانیزم ماشه، در واقع همون بردن پرونده به شورای امنیت که خود به خود به معنی بازگشت تحریم ها بعد از 30 روز خواهد بود، رو کلید بزنن. فکر میکنم این رد کردن طرح بوریس جانسون یا واکنش به مقامات به طرحهای خارجی هم بیشتر تابعی از در واقع مذاکرات پشت پرده است که ما از ابعادش خبر نداریم. در همین چند ماه اخیر علاوه بر آقای جانسون، دوباره دیگه دو مقام بین المللی دیگه طرحهای مشابه دادن که روح طرحشون همون حرفی است که آقای جانسون زده، یعنی که برجام رو بر سرش مذاکره مجدد بکنیم، به یک توافق جدید داشته باشیم. یکی شینزو آبه چنین طرحی رو ارائه داد و دیگری نخست رئیس جمهور فرانسه که در نیویورک هم تا نزدیکی های دیدار ترامپ و روحانی خودش ادعا میکرد پیش رفت. خب در مورد هر دو مورد اینها دیدیم شینزو آبه رو در تهران بهش جواب منفی دادن، جواب بسیار بدی دادن. بعدا در یک مقطعی ایران دوباره گرایش مثبت نشون داد. در مورد رئیس جمهور فرانسه هم یکی در میان گرایش مثبت یا منفی نشون دادن. مذاکراتی پشت پرده ظاهرا در جریان هست، دلالهایی در جریان هستن، تلاشهایی دارن میکنن که بلکه بشه در این فضای متشتت راهی پیدا کرد. فکر میکنم در چارچوب اون چنین حرفی میزنن، وگرنه هر آدم عاقلی میدونه و اگر آقای روحانی نمیدونه لابد از عقلی برخوردار، حتما ایشون میدونه که حتما اگر قرار باشه مذاکره صورت بگیره باید تغییری در برجام داده باشه. اگر قرار باشه که دوباره همه برگردن سر برجام، که پس برای چی دور خودمون میچرخیم؟
این پافشاری ایران بر مواضع خودش و در این حال تکرار این نکته توسط آقای روحانی که اقداماتی که ایران داره انجام میده در کاهش تعهدات قابل بازگشت هست، این رو هم میشه همون با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن دونست؟
شاید. ببینید، اول نمی‌سوال کنم که ایران، جمهوری اسلامی ایران، هیچ استراتژی مشخصی نداره و اصلا برنامه خاصی دنبال نمی‌کنه. این استراتژی کلان، رهیافت کلان حکومت کلان این هست که نه جنگ نه مذاکره، چیزی که آیت الله خامنه ای گفت اصلا استراتژی نیست، حفظ وضعیت موجود محافظه کاریه. یعنی ما همینجا وای میستیم تا ببینیم چی میشه. و خب تحولات جدید از جمله کشتن قاسم سلیمانی، از جمله حمله ایران به پایگاه آمریکایی نشون داد که اتفاقا ما لبه جنگ هستیم. یعنی حتی این شعار هم نمیشه بهش پایبند بود و بهش نگهش داشت. این از این بودش. بارها هم دیدیم که مقامات ایرانی در اظهار نظرهاشون نشون دادند استراتژی ندارند. مشخصا آقای روحانی چند بار تا به حال گفته که اگر آقای ترامپ تحریم ها رو لغو بکنه من حاضرم باش دیدار بکنم. علی خامنه ای هم اومد به صراحت گفت و بعدم یک بار دیگه توضیح داد که من موافقت کردم که اگر آمریکا تحریم ها رو لغو بکنه خب این دوتا میتونن مذاکره بکنن در قالب یک پنج به اضافه یک و ایران. خب اون موقع این سوال به وجود میاد که آقای ترامپ اردیبهشت 1397 از برجام خارج شد، از موقعی که به ریاست جمهوری رسید برای حدود یک سال در برجام ماند و به ایران میگفت بیا مذاکره کنیم. خب اون موقع که تحریما برنگشته بود، پس چرا اون موقع مذاکره نکردن؟ یعنی اگر قرار بود، اگر این مسئله درسته که با لغو تحریم ها ایران میتونه با آمریکا مذاکره کنه، باید قبل از اردیبهشت 97، قبل از خروج آمریکا از برجام با آمریکا مذاکره میکرد. بنابراین رهیافتی وجود نداره، عمدتا ناشی از لجبازی، نگاه های ایدئولوژیک قدرت، اینکه 80 میلیون باید فدای آرمان ها و آرزوها و حرف های رهبری حکومت بشن هست. این وسط البته گروه هایی هم دارن بازی میکنن، تلاش هایی هم میکنن، تابع این مذاکرات میشه، همون که شما گفتید بعضی وقتا با پا میکشن با دست هل میدن یا بالعکس.
این نکته که آقای روحانی از رد صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس انتقاد کرده و گفته که نمیشه کشور رو فقط با یک جناح اداره کرد، به نظر شما تا چه حد از صداقت میتونه برخوردار باشه؟
میتونه از صداقت برخوردار باشه، به این خاطر که نیاز شخص آقای روحانی هم هست. اخباری که تا الان منتشر شده این هستش که این رد صلاحیت‌ها دامنه یه بخش بزرگی از در واقع حزب اعتدال و توسعه، نزدیکان آقای روحانی، نزدیکان آقای نوبخت، اون جناح هم گرفته دیگه. یعنی فقط اصلاح طلبان و جناح چپ حکومت نیستن، تا اون مرکز و میانه اومده، بخش بزرگی از نهود 90 نماینده مجلس هم همچنان که گفتید رد صلاحیت شدن. یک مسئله وجود داره و اون هم این هست که اون گروهی که نزدیک به هسته سخت قدرته، مشخصا یاران و حامیان رهبری ایران و ولایت فقیه که منتقد اصلی دولت آقای روحانی بودن، اینها دارن از این فرصت استفاده میکنن با تمام وجودشون که کار رو خیال خودشون یکسره کنن و کشور ساختارش یک طرفه بشه، در واقع میان روها و اصلاح طلبا رو حذف کنن. تحت تأثیر اشتباهات مکرر آقای روحانی، بدقولیهاش، دروغهاش، چیزی که من اسمشو میگذارم خیانت به رأی مردم، واقعیت این هست که دولت و میان روها حمایتی که در انتخابات همین 96 از مردم داشتند هم از دست دادند. برای این آقای روحانی عملا در مقابل روندی قرار گرفته که نه تنها اون همین شبه دموکراسی، همین شبه در واقع شبه تکثر کاملا سازماندهی شده حکومتی موجود رو نقض میکنه، بلکه به کل این جناح رو حذف میکنه و آقای روحانی هم کاری نمیتونه بکنه، نه زورش به قدرت میرسه و نه دیگه حامی داره. از این زاویه اگر بخوایم نگاه بکنیم، میتونیم بگیم آقای روحانی در واقع صادق هست، اما از منظر اخلاق سیاسی اگر بخوام نگاه کنیم یا از منظر درایت سیاسی، اون موقع باید شک کنید به این موازه، به این خاطر که قابل پیش بینی بود این اتفاق میفته و آقای روحانی از همون سال 96 باید طوری رفتار میکرد که به اینجا نرسه. همچنان که همین الانش هم میتونه کارهای جدی تری بکنه، از جمله برگزار نکردن انتخابات، و هممون مطمئن هستیم که چنین کارهایی نخواهد کرد. یه کار دیگه که میتونه بکنه، برکنار کردن وزیر کشور محافظه‌کار و اصولگراشه که از خیلی از اعضای شورای نگهبان تندتر آقای رحمانی فضلی، اون کار رو هم نخواهد کرد. از این زاویه اگر نگاه کنیم، اون روی سکه خیلی نمیشه اعتماد کرد به این بخش از موضع‌گیری‌های آقای روحانی.
من یک سوال دیگه دارم در مورد همین ماجرای توافق برجام. ببینید، وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده بر این باوره که به دنبال فعال شدن مکانیسم حل اختلاف در برجام از طرف سه کشور اروپایی، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به طور خودکار دوباره اجرایی میشه. اما از طرف دیگه وزیر خارجه فرانسه گفته که یک توافق جامع‌تر و کاهش تحریم‌های آمریکا تنها راه حل بحران ایرانه. یعنی الان ایالات متحده تفسیر خودش رو داره از اقدامات اروپایی‌ها، و اروپایی‌ها ما می‌بینیم فرانسه به عنوان یکی از مهمترین کشورهایی که در این توافق حضور داشته داره این جور این تفسیر رو ارائه میده. فکر میکنید کجا میشه این دوتا تفسیر به یک نقطه مشترک برسه یا نرسه؟ نمیدونم.
واقعیت روشنه، یکی از دو طرف یعنی ایالات متحده آمریکا یا جمهوری اسلامی ایران باید از مواضعش عقب نشینی بکنه. تا الان آمریکا که عقب نشینی نکرده، ایران هم عقب نشینی خاصی از مواضعش نکرده. تا بگذاریم از اینکه از اردیبهشت امسال گام به گام از برجام فاصله هم گرفته، این مکانیزم حل اختلافی که دارن واردش میشن، که البته مکانیزم معاشه در واقع عبارت حقوقی نیست، جزئی از برجام نیست، بندهای 36 37 دو بند آخر در واقع توافقنامه برجام، اینطوری تدوین میکنه که به مجرد اینکه کشورها اختلاف نظر داشته باشند وارد پروسه در واقع چانه‌زنی و مذاکره میشن. اول 15 روز گروه‌های کارشناسی مدیران کل وقت دارن، بعد 30 روز در واقع وزرا میتونن تشکیل جلسه بدن، 5 روز یک هیئت مشورتی میاد و نهایتا 30 روز دیگه 65 روز نهایتا. این 65 روز است تا مرحله‌ای که شورای امنیت در واقع باید تصمیم بگیره و اینجا مکانیزم ماشه است. یعنی شورای امنیت حتی اگر بیانیه نده، به هیچ تصمیمی هم نرسه، خود به خود تحریم ها باز میگرده. برجام رو اینجوری چیدن از ترس وتوی روسیه در اون مقطع که اگر یک نفر از این 5 کشور 6 کشور مخالف ادامه لغو تحریم های ایران باشه، تحریم ها باز میگرده. فکر می کنم اروپا این چونه زنی رو کرده، وارد این روند شده از یک طرف به این خاطر که به ایران بگه که دیگه وقت زیادی نمونده، اگر میخواین عقب نشینی کنی الان وقتشه، و دوم مجبور بود اروپا این کار رو کنه به این خاطر که اگر این کار رو نمیکرد تحت انتقادات شدید آمریکا و حتی فعالان منع گسترش قرار میگرفت. ایران الان عملا برجام رو کنار گذاشته، به سمت فعالیتی رفته که ناقض MPT است، ناقض پروتکل الحاقی است، میتونه خطرزا باشه، و اون موقع به اروپا میشد گفت که شما به سیاست کلی منع گسترشتون پایبند نیستید. بنابراین از این زاویه هم یه بهانه اخلاقی پیدا کرده که خیلی خب ما به ایران واکنش نشون دادیم و حالا داریم بهش چونه میزنیم که اگر برنگرده ما او رو تحریم خواهیم کرد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد و صدیقه مالکی فر همسر هاشم خواستار صبح چهارشنبه در حالی که در برابر دادسرای مشهد تحصن کرده بودند بازداشت شدند. فاطمه ملکی میگوید وضعیت سلامت همسرش محمد نوریزاد بسیار وخیم است و هفته هاست که اعتصاب غذا و دارو کرده و این تحصن برای اعتراض به بازداشت 5 ماهی اوست. محمد نوریزاد و هاشم خواستار هر دو از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر هستند که خواستار استعفای رهبر و گذار از جمهوری اسلامی شدند. هرچند تماس با خانم ملکی را ناممکن کردند، اما او در تماس‌های مکرر بالاخره توانست بگوید که صبح پنجشنبه به محل باز خواهند گشت.
من مختصر خدمتتون عرض میکنم. من و خانم خواستار امیر فرناس رفتیم دم دادگاه انقلاب. خب پلیس آمد ما رو ممانعت کرد، نهایتا ما رو بازداشت کردن با پلیس امنیت و اونجا هم با آقایون صحبت کردیم، هم خانم خواستار رو بردن و هم من و یه خانم دیگم که خب پسرش آمده بود که ما خیلی اعتراض کردیم نباشه، ایشون رو هم بازداشت کردن. اما ساعت 2 خوشبختانه ما رو آزاد کردن، ولی آخرین صحبتی که بین ما رد و بدل شد و قرار یکی دو داشته شد، اونها خب به زیر بار آزادی آقای نوریزاد نرفتن و گفتن که آقای نوریزاد روز شنبه دادگاهش هست، اصلا شما نباید می آمدید تحصن می کردید و ادامه هم ندید. که من گفتم که ایرادی نداره، شما به وظیفه خودتون عمل کنید، ما هم به وظیفه خودمون عمل بکنیم. بنابراین فردا برای تحصن اونجا حضور خواهیم داشت و روز شنبه هم دادگاه دارن. دیگه من الان با یه مشکلی اونجه هم که دارم پسر علی هستش که هنوز بازداشته و اصلا نمیدونیم کدومشون دوستان مراجعه کردن نتیجه نگرفتن. این ماحصل ماجرایی بود که روز اتفاق افتاد. البته خیلی مسائل زیادی بود ولی خوشبختانه به خیر گذشت و ما رو قضایی آزاد کردن.
خانم ملکی، با وجود اینکه روز چهارشنبه به دادگاه انقلاب مشهد مراجعه کردید و شما رو بازداشت کردن و در نهایت آزاد کردن، اما تصمیم دارید که صبح پنجشنبه باز هم برید و اونجا تحصن کنید؟
بله، ما برای آزادی آقای نوریزاد و سایر دوستانی که حالا آقایم هاستاد و سایر دوستان تلاشمون رو میکنیم، ولی من به آقایی که از ما سوال میکرد بهشون گفتم وضعیت آقای نوریزاد خاصه، به خاطر اینکه ایشون اگر بیهوشی دوباره دست بده از کجا معلوم که خدای نکرده دوباره بیهوش بشه. ایشون گفتن نه، ما بهداری داریم و مشکلی پیش نمیاد،
ولی اجازه بدید که دادگاه تشکیل میشه و دادگاه تشکیل خواهد داد. که من گفتم دادگاه تشکیل میشه مثل آقای مهرگان، شما این همه اطلاع حبس و تبعید و نمیدونم شلاق در نظر بدید. گفتم که نه، ما منتظر دادگاه نمیمونیم، ما کار خودمون میکنیم و شما هم کار خودتون رو بکنید. حالا توکل به خدا تا ما به قول مزدکم انجام میدیم، نام که به دادگاه بدیم که حکم رو خواهند شادی خواهند کرد و امیدوارم که عاقل باشن و تصمیم درست بگیرن و حکمی رو که میدن با توجه به جرم نکردنی اینها، یعنی اینها هیچ جرم نکردن، هیچ خطایی انجام ندادن، بنابراین هیچ زندانی و هیچ حدی هم باید به اینها تعلق نگیره. اگر خدای نکرده بخواد این روند ادامه پیدا کنه، بالاخره ما باید یک راهکار دیگه پیدا کنیم.
خانم ملکی، از بازداشت پسرتون و نامعلوم بودن محل نگهداریش گفتید، چگونه بازداشت شد؟
حقیقتا ما اطلاع نداریم. ایشون روز دوشنبه بعد از ظهر با دوستانش رفت بیرون و بعد من تماس گرفتم، خواهش تماس گرفتم با موبایل که من ببینم کجا چه کار میکنه، متاسفانه جوابی شنیده نشد تا ساعت دیگه که نیمه شب که دخترم موفق شده بود.
برقراری ارتباط برای شما مطلوب نمیباشد. داد کن تاریخ داد. برقراری ارتباط برای شما مطلوب نمیباشد.
ارتباط ما با خانم نوریزاد همون گونه که در این آخرین بخش شنیدید بارها و بارها قطع می‌شد، اما او از طریق دیگر این مصاحبه با رادیو فردا رو به این صورت پایان برد و گفت که در نهایت وقتی دخترش نیمه شب به برادرش زنگ زد، شخصی ناشناس تلفن رو پاسخ داده و گفته است که علی در بازداشت است. حالا از شما دعوت می‌کنم به گزارش ورزشی از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیبه روشنزاده توجه فرمایید.
فوتبال ایران یک بار دیگر پشت دروازه های المپیک گیر کرد و باید 4 سال دیگر منتظر بماند. تیم ملی فوتبال زیر 23 سال ایران یا تیم امید از مسابقات انتخابی بازی های المپیک 2020 توکیو که در تایلند جریان داشت حذف شد. ایران که در مرحله گروهی این رقابت ها با ازبکستان مساوی کرده و از کره جنوبی شکست خورده بود، در سومین مسابقه تیم زیر 23 سال چین را با پنالتی دقیقه 87 1-0 شکست داد. پنالتی که به گفته ابراهیم قاسمپور سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال امید نوشداروی بعد از مرگ سهراب بود. زیرا ازبکستان با تفاضل گل بهتر جواز ورود به 1/4 نهایی را در رقابت‌های انتخابی کسب کرده بود. گرچه ازبکستان 2-1 از کره جنوبی شکست خورد، ولی در مجموع در این گروه ایران و ازبکستان هر کدام با 1 باخت، 1 برد و 1 مساوی 4 امتیازی شدند، ولی ازبک‌ها در این گروه به لطف تفاضل گل بهتر 2 و ایران 3 و به همراه چین بدون امتیاز حذف شد. کره جنوبی با 9 امتیاز در صدر گروه به همراه ازبکستان به 1/4 نهایی رسید و حمید استیلی سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران به خاطر این شکست از مردم ایران عذرخواهی کرد.
اولا اینکه جا داره که از مردم عزیزمون عذرخواهی کنم به خاطر عدم صعودمون، و چیزی که برای ما مهمه تلاش این بازیکناس ببینید که چقدر با تعصب و با غیرت بازی میکنن.
رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک هم در فاز فنی و عدم هماهنگی در بین بازیکنان وارد میدان شد.
ما در انتخاب ستاره ها واقعا ستاره کم نداشتیم، یعنی بازیکنان ما بازیکنان لایقی بودند، اما در هماهنگی تیمی مشکل داشتیم.
که البته اسخر مازیار کارشناس فوتبال ایران هم در شبکه 3 در پاسخ رئیس کمیته ملی المپیک و دخالت او در امور فنی تیم ملی گفت:
آقای صالح امیری خب احترامشون واجبه، ولی ایشون اصلا اجازه ندارن فنی صحبت کنن. فنی صحبت کردن مال کادره. کمیته ملی المپیک باید لوجستیک لازم رو آماده میکرد، از خیلی پیش از این باید
تدارکات رو میدید.
و فرهاد مجیدی که پیش از حمید استیلی مدت کوتاهی رهبری تیم ملی امید را در اختیار داشت، در انتقاد از ضعف آماده سازی تیم زمانی که استفادات گفته بود تیم ملی امید در بازی تمرینی روی موکت بازی میکرد، موکتی که داور هر از گاهی آن را صاف میکرد و بازی ادامه میافت.
اگه این آقایون دلشون برای فوتبال این مملکت میسوزه، ازشون خواهش میکنم برن یه دونه بازی امیدا رو ببینن. رفتم بازی امیدا رو دیدم، روی موکت بازی میکنن آقای میساهی، داور سود میزنه، موکت رو صاف میکنن، دوباره بازی میکنن. برای این جوونا یه کاری بکنید.
و حالا این جوانها یا جوانهای بعدی در آرزوی ورود بازی‌های المپیک باید 4 سال دیگر صبر کنند تا شاید دروازه‌های المپیک پاریس به رویشان باز شود. فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز شانس حضور در بازی‌های المپیک را نداشته.
خب شنوندگان عزیز، با این گزارش ورزشی به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و شما شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه را می‌شنوید. در این شماره موضوع انصراف‌ها و تحریم جشنواره‌های هنری فجر را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
آنچه در روزهای گذشته در فضای عمومی ایران به دنبال شلیک به هواپیمای مسافربری از سوی سپاه پاسداران رخ داد، باعث واکنش‌های گسترده در بخش‌های مختلف فرهنگی و هنری ایران شد و گروه قابل توجهی از چهره‌های هنری را به واکنش در این زمینه واداشت. واکنش‌هایی که در قالب تحریم جشنواره‌های هنری فجر رخ داد. این اقدامات که به شکل اعلام‌های فردی یا عمومی گروه‌ها یا چهره‌های فرهنگی و هنری انجام شد، از تحریم و کنارگیری آنها از حضور در برنامه‌های مرتبط با جشنواره‌های هنری فجر از جمله جشنواره‌های تئاتر، موسیقی و فیلم خبر می‌دادند. پیش از اتفاقات اخیر نیز درخواستایی برای تحریم جشنواره‌های فجر در اعتراض به کشتار معترضان آبان مطرح شده بود، اما با این واکنش‌های گسترده روبرو نشد. امیر پوریا نویسنده و منتقد هنری درباره دلایل واکنش‌های گسترده در مقطع فعلی چنین تحلیلی دارد.
من فکر میکنم که ماجرای اصلی برمیگرده به اینکه اطمینان سینماگران به اینکه تحریم یا هر عنوان دیگه اسمشو بذاریم مثل انصراف یا کنارگیری، چون نمیدونم چرا تصور میشه که عبارت تحریم خیلی بار سیاسی داره، صرفا وقتی به دلیل وقایع اخیر رخ بده دیگه خیلی سیاسی امنیتی بهش نگاه نمیشه. احتمالاً یک همچین چیزی باعث افزایش و گسترش این موج جدید اعلام انصراف هاست، از این زاویه که فکر کردن دست کم بار احساسی و عاطفیش خواهد چربید و جشنواره اگر زمانی در واکنش به اتفاقات آبان این حرف زده می شد، دیگه این اطمینان جمعی بیشتر شد، برای اینکه این بار دیگه می شد احساس اندوه عمومی جامعه و اون دلزدگی عمومی رو مطرح کرد به عنوان دلیل مشارکت نکردن در اتفاقی که به هر حال شروع واژش کلمه پیشوند جشنه.
تعداد انصراف و تحریم ها در 2 جشنواره تئاتر و موسیقی به مراتب از جشنواره فیلم فجر بیشتر است. جشنواره‌ای که همین هفته نام فیلم های بخش مسابقه اش را اعلام کرد. مهمترین نامی که اعلام انصراف و کنارگیری کرده است مسعود کیمیایی، کارگردان کهنه‌کار و شناخته شده سینمای ایران است که گفته است در همراهی با مردم نمی‌خواهد فیلمش با نام خون شد در این رویداد به نمایش درآید. این درخواست البته بلافاصله با واکنش جواد نوروزبگی، تهیه کننده فیلم که از افراد نزدیک به حکومت است، مواجه شد و او گفت فیلم در جشنواره می‌ماند و تنها در بخش کارگردانی داوری نخواهد شد. این اتفاق موضوع وابستگی هرچه بیشتر سینمای ایران به سرمایه‌های حکومتی و نقش تهیه کنندگان نزدیک به حکومت را مطرح کرد. امیر پوریا با تایید این نکته فضای فعلی در سینما را چنین تشریح می‌کند.
به واقع ارتزاق یک تهیه کننده یک شرکت یا دفتر تولید فیلم از فیلم‌های قبلی که خودش تولید کرده و آمدن درآمدی که از آن فیلم‌ها داشته توی چرخه تولید فیلم‌های بعدی بسیار کمه واقعا در سینمای ایران. همه فیلم‌ها در شکل‌های مختلفی هم دارند وام‌ها و تسهیلات دولتی رو، هم توقعشو دارند. بسیاری اوقات ما بعداً می‌بینیم که اگر کارگردانی داره از عبارت مستقل در زمان اکران فیلمش در جلسه پرسش و پاسخ فیلمش توی جشنواره حرف میزنه، این با افتخار نیست، با میزانی از گله‌گذاری است، بدین معنا که فیلم من مثلا یک اتفاق سیاسی، یک اتفاق تاریخ معاصر، یک معضل اجتماعی، یک مسئله فرهنگی رو مطرح میکرد و فلان بنیاد دولتی موظفه که به این نوع فیلم ها و تولیدشون کمک بکنه، پس چرا نکرده؟ در نتیجه واقعیتش اینه که حجم سرمایه های دولتی در سینمای ایران بیش از اون چیزی است که در جلوه بیرونی ما میبینیم و فیلم ها نام تهیه کنندگانی با سابقه تهیه کنندگی بسیار طولانی چند دهه‌ای رو یدک میکشن. در واقع سرمایه ها به شکل های مختلف دست کم در قالب وام یا مشارکت از خیلی نهادهای دولتی میاد. خب این ماجرا یک ور قضیه است و اگر به ندرت فیلمی به تمامی مستقل وجود داشته باشه، اون نگرانی این که اگر من در جشنواره دولتی شرکت نکنم بعداً در همین سیستم دولتی باید مجوز اکران و نمایش بگیرم و شرایط اکران فیلمم فراهم بشه و اینها قطعاً گروکشی خواهند کرد که باز یک رفتار کاملاً غیر حرفه‌ای و سوء مدیریتی است، اون نگرانی میاد وسط. یعنی در مورد آثار احیاناً احتمالاً مستقل هم این وضعیت وجود داره که پیش از این که این بحثا پیش بیاد آدم ها دومان پیش نگرانی دارنش. در این که متاسفانه وضعیت رفتاری مدیریت فرهنگی در ایران همیشه جوریه که نمیذارن به همین شکل باقی بمونه، یعنی به همون افرادی که احتمال میدن به دلیل نگرانی های اقتصادیشون فیلم رو متوقف نکنن، از باز ندارن از نمایش داده شدن در جشنواره، صدا میزنن و حضور فیلم ها رو در جشنواره به یک شکل غیر آرتیستیک و نزدیک به رویکرد و برخورد امنیتی تبدیل میکنن. در نتیجه عملا اون چیزی که در جشنواره فجر هی داره مدام تکرار میشه و حضور دست کم نیمی از تعداد اعضای هیئت انتخاب در جایگاه کسانی که نه به دلیل دانش و تخصص سینما شناسی و میزان فیلم هایی که دیدن، بلکه از زاویه خودی بودن و قابل اعتماد سیستم بودن انتخاب میشن، این است که عملا هیئت انتخاب نیست، هیئت گزینشه. در واژگان فارسی این دوتا کلمه مترادفن، ولی کسی که در ایران بعد از انقلاب زیست کرده تفاوت بین انتخاب شخصی و گزینش شدن یا گزینش کردن رو میدونه که دومی چه بار ایدئولوژیکی داره.
تا آغاز جشنواره فیلم فجر حدود 2 هفته باقی مانده است و با این انصراف ها و فضایی که در جامعه شکل گرفته است، سرنوشت این دوره جشنواره فیلم فجر پرسش مطرح این روزهای محافل فرهنگی و هنری است. امیر پوریا این پرسش را چنین پاسخ می‌دهد.
واقعا خیلی نمیشه به روشنی پیش بینی کرد، کما اینکه اتفاقی که رخ داده با اتفاق مشابه سال 88 هم متفاوته. در اون مقطع رخ داد مثل تعداد 4 نفر اعضای هیئت داوران به جای 7 نفر و اصلا خود این ماهیت زوج بودن تعداد که کاملا غیر استاندارده. به هر حال یک همچین وضعیتی احتمالا در این دوره هم به عنوان جلوه‌ای از بحران مشروعیتی که جشنواره فجر از دید مردم و سینماگران دچار بحران مشروعیت رخ خواهد داد، ولی این هم میتونه وجود داشته باشه که به عنوان یک برآیند نهایی دو تلقی کاملا متفاوت از نوع برگزاری جشنواره بعد از احتمالاً برپایی شکل بگیره. اینکه مدیران کاملا معتقد باشن که جشنواره پر رونق رو سامان دادن و بدون هیچ نوع خدشه‌ای برگزارش کردن، اما در این حال کسی که مقداری منصفانه تر و به دور از اون احتیاط‌های مدعیانه مدیرانه نگاه میکنه ببینه که جشنواره اون رونق همیشگی رو نداشته، به ویژه از این جهت که این ماجرا قطعا پیش خواهد اومد که بازی، کارگردانی، تدوین، عملیات فنی و زیبایی شناختی کسانی که از جشنواره انصراف دادن خیلی زیر ذره‌بین میره و در نتیجه تفاوت خیلی عمده‌ای وجود خواهد داشت، مثلا بین انتخاب‌های منتقدان، انتخاب‌های مردم، حتی در حد کلامی. کسی به هر حال غیر از سیمرغ بهترین فیلم مردمی از مردم نظر سنجی نمی‌کنه، اما حتی آنچه که در کلامشون بین خودشون انتخاب می‌کنن و ازش حرف می‌زنن تفاوتی وجود خواهد داشت بین اونهایی که در واقع دیگه امکان کاندیداتوری در جشنواره ندارن به طور رسمی به دلیل اینکه خودشون انصراف دادن، در حالی که ممکن است از جانب مردم هم انتخاب بشن. اینها احتمالاً جزء مناقشات بعد از برگزاری جشنواره خواهد.
از همراهی دیگرتان با مجله صحنه سپاسگزارم. تا هفته بعد، روز و شب خوش.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.